بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اونجایی که امر دائره بین نفسیت و غیریت باشد، در رابطه با مقام دوم، یعنی که ما اصل لفظی به نام اصالت الاطلاق نداشته باشیم و حکم عقلی وار قدس سره اختیار فرمودند، اون هم وجود نداشته باشه، نوبرسه به اصل عملی. آیا مقتضای اصول عملیه در دوران بین نفسی و غیری عبارت است؟ بنائینی علی الله مقامه الشریف در اینجا سه صورت تصویر فرموده و هر صورتی را مجرای اصلی قرار دادند و نتیجه این صور با یکدیگر مختلفه. صورت اول عبارت از اونجایی است که این واجبی را که ما مرددیم بین نفسیت و غیریتش که عرض کردیم به طور کلی فرض این مسئله، یعنی دوران بین نفسیت و غیریت، در اونجاییست که دو چیز وجود داشته باشد، دو تا واجب در کاره و الا یک واجب، بدون اینکه چیز دیگری در کار باشه، این نمیتواند دائره بین نفسیت و غیریت باشه. حالا صورت اول اونجاییست که احد الواجبین همونیست که مردد بین نفسی و غیریه، واجب دیگر حتماً وجوبش وجوب نفسی هست، در اون واجب دیگر در نفسی بودنش هیچ تردیدی نیست. اون واجب وجوبش فعلیت داره و الان تحقق داره. حالا علت این که فعلیت داره یا این است که اون مطلق، البته با قطع نظر از این واجب غیری مردد، یعنی نسبت به غیر این هیچ گونه شرط و قیدی نداره، یک واجب نفسیه مطلق بدون قید و شرط. یا اینکه اگر مشروط به شرطی هم هست، اون شرطش حاصله، شرطش تحقق پیدا کرده. حالا به مثال عرض میکنیم، مثل اینکه شارع وضو رو واجب کرده، نماز رو هم واجب کرده و نمیدونیم از باب مثال که این وضو به عنوان واجب غیری مطرحه یا اینکه خود این هم مثل صلات وجوب نفسی داره و صلات این خصوصیت که وجوبش مشروط به زوال و زوال هم در خارج تحقق پیدا کرد، یعنی این شک ما بعد از زوال حاصل شده. حالا بعد از زوال نماز واجب مشروط بوده و شرطش که عبارت از زواله حاصل شده، وضو هم قطعا وجوب داره، لکن وجوبش مردده بین نفسیت و غیریت. ایش در این صورت که اولین صورت از صور ثلاثه است، اولا ما ببینیم که نفسیت و غیرت در اینجا چه فایده‌ای بر ترتب پیدا میکنه، چه نتیجه‌ای برش بار میشه. یک نتیجه که ما هم قبلا ذکر کردیم، مسئله تعدد عقوبت و عدم تعدد عقوبت، به لحاظ این که مرحوم آقای آخوند و شاگردان مرحوم آقای آخوند که از جمله محقق نایدهم است، اینها معتقدند و ما بعد در همین بحث انشاءالله بحث میکنیم، اینها معتقدند که واجب غیری در عین اینکه وجوب داره، در عین اینکه تکلیف به او متوجهه، لکن استحقاق عقوبت بر مخالفت واجب غیری مترتب نمی شود. استحقاق عقوبت تنها در رابطه با مخالفت با واجب نفسی. اون وقت این اثر می فرماید گرچه اینجا تحقق داره که اگر وضو مثل صلات هر دوشون وجوب نفسی داشته باشند، خب دو تا استحقاق عقوبت بر مخالفت مترتبه. ما اگر وجوبش وجوب غیری باشه، اینجا استحقاق عقوبت تنها بر ترک صلات مترتبه، بر ترک واجب نفسی مترتبه. ایشون می فرماید درسته این نتیجه است، اما این نتیجه رو ما بهش کاری نداریم. ما در رابطه با عقوبت تعدد ودتش فعلا نمی خواهیم در این مقام بحث بکنیم. خب پس چه فایده دیگر مترتبه؟ چه نتیجه دیگری اینجا هست؟ زوال که محقق شده، وجوب صلات هم که محققه، وجوب وضو هم که محققه، پس نفسیت و غیریت و دوران بین نفسیت غیریت چه اثری برش بار میشه؟ ایشون میفرماید برش این است که اگر در اینجا کسی نماز انجام بده خالیاً عن الوضو و فاقداً للوضو، اثر اینجا ظاهر میشه. با اینکه دوتا وجوب تحقق داره، لکن یک کسی ما نمیخواییم این وضوع واجب رو انجام بدیم، اما صلات واجب رو چون واجب نفسی مسلمه میخوام انجام بدم. ایشون میفرماید اینجا مسئله نفسیت و غیریت اثر برش بار میشه. اگر وضو واجب نفسی باشه، ارتباطی به نماز نداشته باشد، خودش یک استقلالی در جوب داشته باشه، طبعا این نمازی که بدون وضو تحقق پیدا میکنه یک نماز صحیح به تمام، یعنی مکلف در رابطه با نماز دیگه گرفتار مخالفت نشده. مسئله ای به نام مخالفت امر صلات تحقق پیدا نکرده. اما اگر وضو واجب غیری شد، با توجه به اون مقدمه‌ای که ایشون در مقام اول ذکر کردن، که اون مقدمه شون این بود که واجب غیری دو تا اشتراط درش تحقق داره. یک اشتراط این است که وجوب واجب غیری مشروط به وجوب نفسیه. خب این اشتراط فعلا اثری نداره، برای اینکه ما کردیم نماز الان وجوبش فعلیت داره و شرطش که عبارت از زواله تحقق پیدا کرده. اما اشتراط دوم چی بود؟ اشتراط این بود که وجود صلات مشروط به وجود وضوست، وجود واجب نفسی مشروط به وجود واجب غیریه، و این مشروطیت من این است که اگر واجب نفسی بدون واجب غیری تحقق پیدا بکنه، این یقع و باطلا لا یقع و صحیحن، برای اینکه اگر مقید به وجود وضو شد، کسی نماز رو بدون قیدش انجام بده، بدون شرطش انجام بده، تقع و باطلتن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شرطیتی که در رابطه با وجوب غیری ذکر شد، که عبارت از این بود که وجود واجب نفسی مشروط وجود واجب غیری است، نتیجه این شرطی اینه که اگر کسی نماز رو بدون وضو انجام بده، در حالی که وضو واجب غیری باشه، تقع الصلاة باطلتن. پس نتیجه دوران نفسیت و غیریت در این صورت ظاهر میشه که اذا ترک الصلاة و ازرک الوضو و اقام الصلات. اینجا روی وجوب غیری این ماز باطله، ما اگر وضو واجب نفسی باشه و ارتباطی با مسئله صلات نداشته باشه، طبعا یکون و صلاتو صحیحتا. پس مسئله و ثمره در صحت و بطلان ظاهر میشه. حالا یه صحت و بطلان چیه؟ همون اشتراط و عدم اشتراط. اگر وجود صلات مشروط به وجود وضو باشه تقع الصلات و باطلت، اما اگر اشتراطی در کار نباشه و وضو یک واجب نفسی مستقل باشه تقع الصلات و صحیحتا. پس در حقیقت ریشه و منشأ اشک، شک در شرطیت و عدم شرطیت، یعنی دوران بین نفسیت و غیریت به این برمیگرده. در این مثالی که عرض کردیم به این برمی که حل صلاتو المأمور بها مقیدتون به بالوضو الذی هو واجب غیر علی هذا الفرض، ام لا تکون مقیدتا بالوضو لانه لیس بواجب غیری بل هو واجب نفسی. پس شما در این صورت به مسئله تقیید و اشتراط مأمور به و اشتراط مأمور به برمیگرده. اگر شکش به اشتراط و عدم اشتراط برگشت، ایشون میفرماید در اینجا اصالت البراءه جاری میشود. چرا؟ برای اینکه در اقل و اکثر ارتباطی در شک در شرطیت یک شیء و عدم شرطیت یک شیء داشته باشیم، اینجا جای جریان اصالت البراءه است. حکم می کند به جریان براءت قاعده قبح نفی شرطیت رو میکنه. البته میفرماید که ما با این اصالت البراءه نمیخواهیم عنوان نفسیت رو ثابت بکنیم. عنوان نفسیت ثابت نمیشه، لکن اثر واجب نفسی جریان پیدا میکنه. اثر واجب نفسی جریان پیدا میکنه و الا عنوان واجب نفسی، به طوری که اگر کسی نذر کرد که یک واجب نفسی رو انجام بده، حالا با اجراء این اصالت البراءه اگر وضو رو انجام داد، یک واجب نفسی رو انجام داده و وفاء به نذر تحقق پیدا کرده، نه ما این حرف رو نمیزنیم. همونطور که استصحاب مثبتش حجیت نداره، اصالت البراءه هم همینطوره، ولو اینکه این اصالت البراءه عقلی باشه، برای اینکه اصالت البراءه عقلی از اصل بودن خارج نیست. اینطور نیست که چون عقلیه حکم اماره برش ترد پیدا کنه. براءه مطلقا اصل عملیه، حالا میخواد ملاکش قاعده قبح عقاب بلا بیان باشه، میخواد دلیل رفع و اشباه حدیث رفع باشه. لذا ایشون میفرماید ما با اصالت البراءه شرطیت رو از بین میبریم، لکن همین مقدار که اثر به نفسی عرض می شود بار بشه، اما خود عنوان واجب نفسی هم تحقق پیدا، این مثبتش دیگه لیس بهن، و ما هم برای این هدف منظوری نداریم. ما میخواییم این معنا رو ثابت کنیم که در این صورت اگر کسی وضو نگرفت و نماز خوند، نمازش صحیح باشه. همین مقدار، بیشتر از این مقدار رو نمیخواییم ثابت بکنیم، و اون رو هم با اصالت البراءه عن الشرطیه مثل سایر مواردی که در اقل و اکثر ارتباطی ما شک در شرعیت یک شیء داشته باشیم، شک در جزئیت باشیم، همونطوری که در اونجاها اصالت البراءه جاری میشه، اینجا هم مجرای اصالت البراءه. این بیان ایشون در صورت اولا. خب حالا همین بیان رو اینجا بررسی بکنیم، بعد بریم سراغ صورت دوم انشاءالله. اولا خب ایشون مسئله رو به اونجا چون که ما نحن فیه رو از مصادیق اقل و اکثر ارتباطی کرد، ما هم در صغرای این مسئله بحث داریم، و هم این که در اقل و اکثر ارتباطی آیا مسئله همینیست که ایشون جازند، یا اینکه این مسئله اختلافیه و عجیب این است که خود ایشون در باب اقل و اکثر ارتباطی در جلد دوم خلاف این مبنا اختیار کرد. اما صغرای مسئله همون بود که در مقام اول در جواب از ایشون عرض کردیم، و اون این است که مسئله واجب غیری به این بر نمی گردد که یک اشتراطی در واجب نفسی به وجود. ایشون خب مثالهایی از قبیل وضو و امثال ملاحظه کردند و خیال فرمودن که این یک ضابطه کلیه. بحث ما در باب مقدمه اختصاص به مقدمات شرعیه نداره، و تازه همه مقدمات شرعیه هم معلوم نیست که مثل مسئله وضو در رابطه با نماز باشه. ما در بحث مقدمه واجب یک بحث کلی داریم، مقدمه گاهی شرعیه، گاهی عقلیه، گاهی از میشه عادیه، با اون خصوصیاتی که قبلا این بحث رو ذکر کردیم. اصل این معنا که ما بخواهیم وجوب غیری رو به اشتراط برگردانیم، به این کیفیت بگیم هر کجا که یک مقدمه ای بود و این مقدمه وجوب غیری داشت، این معناش این است که وجود مقدمه در رابطه با مأمور و به بودن مقید به وجود حاضر مقدمه است. بله خارجن این طور مقدمه حاصل نشه، ذل مقدمه تحقق پیدا نمی کنه. اما این معناش این نیست که وجود مقدمه به صورت شرطیت در مأمور و به بودن ذل مقدمه دخالت داره. اون روز مثال رو عرض کردیم، اگر مولا گفت یجب الکون علی السطح و کون علی السطح بدون نصب سلم لا یمکن، عادتا امکان نداره. خب این معناش چیه؟ معناش این است که حالایی که کون علی السطح به عنوان واجب غیری مطرحه، پس مأمور به اصلی مولا کون علی السطح به تنهایی است، الکون علی السطح المقید به نصب سلم. تقیید آیا لازمه مقدمیت وجوب غیریه؟ نه، هیچ لازمه وجوب غیری نیست. عرض کردیم که اگر مولا گفت یجب الکسات، اگر از این عبد سوال که ما هو المأمور به، مأمور به مولا چی؟ این باید بگه الکون علی السط المقید و نصب سلم، یا این که نه، مأمور به کون علی السطح لیس الا، هیچ شرطی نداره، هیچ قیدی نداره، ولی در این حال همین مأمور بهی که قید و شرطی نداره، اگر بخواد در خارج تحقق پیدا بکنه، این بدون نصب سلم امکان عادی نداره. پس این که ما مسئله مقدمیت و وجوب غیری را ملازم با مسئله تقیید و اشتراط بدانیم، تا نتیجه این بشه که شک ما در غیریت و نفسیت به این برگرده که آیا مأمور بهی که عبارت از اون واجب نفسی مسلمه درش قیدی هست یا درش قیدی نیست، و شما بیایید اصالت البراءه رو به عنوان دائره بین عقل و عکس ارتباطی است بخواید اصالت البراءه رو جاری بکنید، نه، این اصلا سغرای عقل و اکثر ارتباطی نیست. عقل و اکثر ارتباطی مال اونجاییست که شک داشته باشید در جزئیت مأمور به، یا شرطیت چیزی برای مأمور به. ما اینجا شک در شرطیت نداریم، شک در این داریم که مثلا نصب سلم آیا وجوبش وجوب غیریه یا وجوبش وجوب نفسیه. مثال رو هم به وضوح زنیم که شما خیال بکنید به عنوان یک قاعده کلی دوارد به وضو جریان داره. لذا این اشکال که همون اشکال قبلی و معناش این است که ما منع سقرا می کنیم، اصلا محنفی ربطی به اقل و اکثر ارتباطی نداره و سقرای اقل و اکثر ارتباطی نیست. این اولا، محنفی سقرای اقل و اکثر ارتباطی باشه، اونجا مبانی وجود داره، همونطوری که ملاحظه کردید مرحوم شیخ بزرگوار انصاری در کتاب رسائل در اقل و اکثر ارتباطی براءت عقلیه رو جاری میکنه، به استناد اینکه علم اجمالی رو منحل به علم تفصیلی و شک بدوی میدانه. مرحوم آقای رسمن این معنا رو رد می کنند، حلال رو مستلزم محال می دونند. لذا ایشون معتقده که در اقل و اکثر ارتباطی براءت عقلیه نمیتواند جریان پیدا بکنه، درست نقطه مقابل مرحوم شیخ. اما خود مرحوم محقق نائینی عجیب اینه که در بحث اقل و اکثر ارتباطی در جلد دوم یک تفصیلی ایشون قائل شده. ایشون معتقدن که اگر اقل و اکثر ارتباطی در رابطه با جزئیت باشه، مثل اینکه شما سور جزئیت برای صلات داره یا نه، که در جزئیت مبنای شیخ بزرگوار انصاری رو پذیرفتن و حکم به جریان براءت دادند. اما اگر اقل و اکثر ارتباطی در مورد شرایط باشه، شک داشته باشیم که آیا مأمور به مشروط به یک شیء هست یا مشروط به یک شیء نیست، ایشون اونجا مبنای مرحوم آقای آخوند رو پذیرفتن و فرمودن که اینجا جای جریان براءت عقلیه نیست، در حالی که ما نحن فیه بنابراین که قرار رو بپذیریم و خود ایشون هم می‌فرمایند این از قبیل شک در شرطیت و شک در تقیید، نه از قبیل شک در جزئیت مثل جزئیت سوره. این دیگه تیتش هم با زحمتیشون ثابت می کنن. پس ما نحن فیه علا فرض تسلیم صغرا روی خود ایشون در اقل و اکثر ارتباطی مجرای اصالت البراء نیست، بلکه مجرای اصالت اشتغاله. منتها حالا تحقیق این مسئله رو هم ما باید موکول انشاءالله به بحث همون اقل و اکثر ارتباطی بکنیم. این در رابطه با صورت اول. اما صورت دوم عبارت این است که همین مثال وضوات رو فرض کنیم، منتها در زمانی که وجوب صلات به علت روته به زمان حاصل نشد و وجوب صلات فعلیت پیدا نکرده، هنوز قبل از ظهر، همین مسائل رو بیاییم قبل از ظهر، ما میدانیم که دقیقه دیگه زوال تحقق پیدا میکنه، صلات واجب میشه، وجوب صلات هم وجوب نفسیه بلا تردید. قبل از ظهر میدونیم یک تکلیفی و یک ایجابی در رابطه با وضو هست، اما نمیدونیم که این ایجاب متعلق به وضو اگر او استقلال داشته باشه، اگر واجب نفسی باشه، همین قبل از ظهر واجبه، همین الان وجوبش فعلیت داره، به نماز که نداره. این به عنوان واجب نفسی مطرحه و تکلیف متعلق به این دیگه به انتظار نباید نشه، نفسیون متعلقون به الوضو. عنوان واجب غیری به واجب غیری نمی شود قبل از فعلیت وجوب ذل مقدمه، مقدمه وجوبش فعلی باشه. اگر فعلیت وجوب صلات مشروط به زوال شد و و قبل از زوال نماز فعلیت نداشت، وجوبش وضوع اگر واجب غیری باشه اونم نمیشه فعلیت داشته باشه. نمیشه الان یک تکلیف فعلی متعلق به وضوع باشه. پس در حقیقت ما یک چیز پیشمون مسلمه و اون این است که قبل از زوال وضوع نماز و به زوال نماز واجب می شود، این مسلم. اما در باره وضوع نمیدونیم مسئله چه جوریه که آیا همین زوال یک وجوب فعلی و یک تکلیف فعلی به او تعلق گرفته یا اینکه نگرفته. شک در این معنا داریم. ایشون می‌فرماید که در اینجا علاوه بر اون برائعی که در صورت اول راجع به شرطیت ما جاری کردیم که اون اصالت البراءه اینجا میاد. چجوری میاد؟ اصلا استاد و بعد از زوال نماز روی این مثال و فرضی که ما داریم میکنیم اصالت البراءه حکم میکنه، نماز مشروط به وضو نیست و براءت از شرطیت پیدا میشه و حکم به صحت نماز میکنه. علاوه بر او یه استصحابی هم اینجا جریان داره و او اینه که شما قبل زوال شک دارید در اینکه وضو واجب ام لا. اگه وجوبش وجوب نفسی باشه الان قبل از زوالم ثابته، اما اگر وجوبش وجوب غیری باشه نمیتونه قبل از فعلیت وجوب صلات وجوب پیدا بکنه، باید منتظر زوال باشیم. پس ما شک داریم که هل یکون الوضوء قبل از زوال واجبن ام لیس بواجب. استصحاب عدم وجوب وضوء رو تا موقع زوال جاری میکنیم. تا موقع زوال استصحاب عدم وجوب وضوء جریان پیدا میکنه و حکم میکند به این که تا اون زمانی که شما یک وجوب وضوء نکردید بنا رو بگذارید بر عدم وجوب وضوء. پس یک اصالت البراءه در رابطه با نماز، یک استصحاب عدم وجوب وضوء هم در رابطه با وضوء، و این دوتا اصل دو نتیجه متخالف رو داره. برای اینکه استصحاب عدم وجوب وضوء تا ظهر این نتیجه وجوب غیری رو میده، اصالت البراءه شرطیه اثر وجوبی برش مترتب میشه. اون اصالت البراءه اثرها اثر الوجوب نفسی، این استصحاب اثره اثر الوجوب الغیری. لکن باشه، در اصول عملیه هیچ مانعی نداره. اینکه اولا ما به اون اصالت البراءه عنوان نفسیت رو نمیخوایم ثابت بکنیم، به است عدم و تا ظهر هم عنوان غیریت رو نمیخوایم ثابت کنیم، یعنی نمیشه ثابت کرد حالت البراءه نفسیت ثابت باب غیریت. اما یک اثر از اثر وجوب غیری بر این استصحاب مترتبه، یک اثر هم از اثر وجوب نفسی بر اصالت البراءه مترتبه. او میگه نماز بدون وضو صحیحه، این میگه قبل از ظهر وضو لیس به واجب، و جمع بین این دو اثر متخالف به اصول عملیه که عبارت از یک سری احکام ظاهریه در مورد شکه هیچ مانعی نداره. ما هر دو اصل رو جاری میکنیم، دو تا اثر رو هم برش بار میکنیم، هم میگیم وضو تا ظهر نشده لیس به واجب، از اون ورم میگیم اگه نمازشو بدون وضو خون روی اصالت البراءه عن الشرطیه نمازش صحیحه. اینم بیان ایشون در این رابطه، لکن خب نسبت به اون اصل براءتش که ما مناقشه کردیم، اما از اون مناقشه اگر ما صرف نظر بکنیم، این بیان ایشون در صورت دوم بسیار بیان خوبیه. اون رابطه یک اصل براءت در این رابطه و جمع بین این دو اثر هم در مفاد اصول عملی داره تا صورت سوم انشاءالله.